تا مدت زیادی من و سریاس صبحدم نوار رد و بدل می کردیم. آخرین کاستم را از پاترا برایش فرستادم. چیزی از غم و شوخی و مسخرگی و زیرکی و سادگی در صدایش بود. هر بار تکرار می کرد که نمی خواهد مرا ببیند. برای یک بار هم از من نپرسید بیرون چه اتفاقاتی افتاده. در آن زندان تاریک و تنهای خودش هیچ آرزویی در دنیا نداشت. تنها در خاطراتش زندگی می کرد. مطمئن هستم اگر زمانی از آن زندان بیرون بیاید، جای دوری را انتخاب خواهد کرد، جایی که جز خاطرش کسی دیگر به آن دسترسی نداشته باشد. از نوارها بویش را حس می کردم. جز خودش سریاس دیگری هست، جز او کسان دیگری هستند که من چیزی درباره آنها نمی دانم. همین بیقراری کشنده ای را در روحم به وجود آورده بود. آنچنان بیقرارم کرد که از بیتاقتی روزهایی که در پی سایه دومین سریاس افتاده بودم بیشتر بود. در آن شبها از خودم می پرسیدم خدایا من در چه دنیای خیال انگیزی قدم گذاشتم؟ در کجای این کائنات ایستادم که موجوداتش تا به این حد ظریف و شکننده اند و هر کدام به سمتی می افتند که از هیچ سمتی پیدا نیست؟ او در همه ی کاست ها به من می گفت برو ندیم شاهزاده را پیدا کن، ندیم شاهزاده رازها را می داند. وقتی من برگشتم ندیم در سفری طولانی بود. چند ماهی بود که هیچ کس او را ندیده بود. باید از جای دیگر شروع می کردم. من هرگز ندیم شاهزاده را پیدا نکردم. می دانم در صورتی که ندیم شاهزاده را نبینم و کردستان را ترک کنم، خیلی از اسرار و تصاویر آن دوران ناگفته در محاق خواهد ماند. میدانم ندیم شاهزاده می توانست چند برگی دیگر از اسرار آن روزگار را برایم بازگو کند که به جز آن کور هیچ کس دیگری از آنها خبر نداشت، اما مثل آن بود که دستی در تاریکی رابطه مرا با آن اسرار قطع می کرد. اسراری که درباره آن بچه ها بود، مربوط به آن دوران تاریک بود. ندیم هم یکی از آن سه کودکی بود که از ابتدا با اسرار آشنایی داشت، اما او هم به طرز عجیبی در گرد و غبار ایام گم شده بود و من نشانی از او پیدا نمی کردم. تمام آن جاهایی را که بایست دنبالش بگردم زیر پا گذاشتم. اکرام همه آن جاها را گشت اما او را پیدا نکرد. مثل اینکه ندیم جز خواب و خیال چیز دیگری نبود. مثل مهی که از قصه ای می آید و در دنیا منتشر می شود و می میرد. نه دوستان، من هرگز ندیم را پیدا نکردم و به همین خاطر بود که می بایست راه دیگری را می پیمودم. من باید پیش سید جلال شمس می رفتم. وقتی اولین بار نام آن مرد را از کاست های سریاس شنیدم، اسمش آشنا بود. مثل اینکه قبلا آن را شنیده بودم و بعد در جهنم خاطراتم سوخته باشد. من مثل همه آن کسانی که در یک لحظه می‌خواهند خس و خاشاک خاطرات خود را کنار بزنند و در خاکستر آن دوران یک بار دیگر تصاویر محو را بازسازی کنند، تاریک‌ترین و دورترین جایگاه ذهنم را جستجو می‌کردم. آن اسم چیزی به خاطر می‌آورد که نمی‌دانستم چیست، تا یک شب اکرام کوهی با آن چهره آسمانیش آمد. مثل فرشته با صلابتی بود که در طبقات آسمان با فرشته‌های دیگر مشغول کاری باشد. آن شب بوی عجیبی داشت، گویا همان لحظه از آسمان نازل شده باشد، گویی با نزول او چندین روح آسمانی دیگر هم آنجا را پر کردند. شبیه سردسته فرشته های دیگر آرام و بی صدا بود. جسه بزرگ و غیر طبیعی او باعث نمی شد تصویر پروانه سبکبالی را درونش نداشته باشد، چون کسی بود که پرونده تعداد زیادی از آدم ها را در دستش داشت. آرامش و شرم باعث شده بود در هیاهوی جهان به راحتی شناخته نشود. شبهای زیادی می آمد و با من می ماند. با هم به طرف مزارع و دشتهای تاریک می رفتیم. دو مرد کاملا آرام بودیم که تاریکی ما را با هم آشنا کرده بود. بعضی وقتها همراه من به نوارها گوش میکرد، بعضی وقتها هم ناپدید میشد و او را پیدا نمیکردم. همیشه در حسرتم، آن طوری که باید اکرام کوهی را ندیدم. او از کسانی بود که برای آنکه نهایت زیبایی را در آنها ببینی باید همیشه با آنها باشی. از آدمهایی بود که هر لحظه دوری از او محرومیت از زیبایی و عظمت بود. ناامیدی او از انسان سبب نمی شد خودش انسان کاملی نباشد. همیشه به اون گفتم اکرام کوهی، تو کجایی؟ چرا نمی آیی؟ چرا؟ وقتی حرف می زد سایه نازکی از شرم بر چهره داشت. می گفت مظفر صبحدم، این سرزمین پر از انسانهای مهجوری است که به تنهایی نمی توانند دردها و زخمهای خودشان را درمان کنند. نه، چندان کاری از دست من بر نمی آید، هیچ کاری از من ساخته نیست، اما حس می کنم باید بروم. با یک کلام هم که شده، با تکان ساده دستی دستم را برای انسانهای دیگر دراز کنم. من میروم و به مادران داغدار تعظیم میکنم و میگویم به جای فرزند کشته خود مرا به فرزندی قبول کنید. به خواهرها میگویم به جای برادر کشته شده خودشان مرا به برادری بپذیرند. من باید آنجا باشم، در آن جنگل چشم انتظار پرندهی زخمی باشم که پیش من فرود میآید تا درمانش کنم. مرا ببخش، اگر میتوانستم تمام دردهایم را یکی کنم همیشه با تو میماندم، همیشه. اما دردها یکی نمیشوند، نمیشوند. میدانستم که به دیگران هم همین را میگوید. اعتقادش بر این بود که درک همدردی انسان رنگ دنیا را دگرگون خواهد کرد. وقتی هم که باید کشور را ترک می کردم و برای خداحافظی هم دیگر را در آغوش گرفتیم و من با صدای بلند و او با وقار فرشته ها گریه کردیم، آن زمان هم همان جمله را به من گفت: من باید آنجا باشم، در آن جنگل، به انتظار پرنده زخمی که در کنارم فرود می آید تا تیمارش کنم. با من در کمال آرامش به نوارها گوش می کرد. آن شب وقتی اسم سید جلال شمس را از او پرسیدم به آرامی نگاهم کرد و گفت: بیگمان کسی نیست که سید جلال شمس را نشناسد، او را همه می شناسند. حرفهای او مرا به یاد آن مرد انداخت، رئیس قبیله‌ای که چندین دنیای متفاوت در وجودش به هم آمیخته بود. یکی از روزهای اول قیام او را دیده بودم و فراموشش کرده بودم. دوست صمیمی یعقوب صنوبر بود. روزگاری که یعقوب بیمار بود در خانه آن مرد درمان شد. اکرام کوهی از روزهای قیام با سید جلال شمس آشنایی داشت. او کسی نبود که دست نیافتنی باشد. در سر تا سر مملکت معروف بود، معتمد، رهبر، امیر، پادشاه و رئیس قبایل آن مناطق بود. غروب به قصد دیدن سید جلال شمس حرکت کردم. او در کوه ها زندگی می کرد. از نواحی کوهستانی و پردرخت به سمت بهشتی پنهان در کوه عبور کردم. او در جایی بدور از قوقا و تشویش دنیا در باقی بزرگ زندگی می کرد. روی صندلی عجیبی که مثل تخت پادشاهان بود او را ملاقات کردم. در چمنی آرام و سبز در حال مطالعه بود. پیری بود، ریش سفید. دختره که 18 ساله در لباس ساقی پادشاهان افسانه‌ای در خدمتش بود. روی میزش پر بود از کتاب و کاغذ و شیشه بزرگی از مرکب. تاکستانی اطرافش را فرا گرفته بود که از هر شاخش ده‌ها خوشه سنگین آویخته بود. مثل عکس شاعران کلاسیک بود در کنار معشوقه‌هایشان که روی جلد بعضی از کتاب‌های قدیمی به چشم می‌خورد. چهره او یادآور کسانی چون خیام و فردوسی بود. چراغی شبیه پروانه و تنگ شراب روی میزش بود. بعد فهمیدم دختری که در خدمتش بود آخرین زن اوست. در طول عمرش 10 زن گرفته بود. من وسط باغش ایستادم و گفتم سید جلال شمس، من مظفر صبحدم هستم، مرد سرگشته ای که جز تو کس دیگری نمیتواند کمکش کند. به آرامی سرش را از روی کتابهایش بلند کرد، نگاهی به من انداخت، برخاست و گفت تو مظفر صبحدمی، تو او هستی؟ مثل آن که در مقابله ذات با صلابتی کرنش کرده باشم گفتم بزرگوار من، مرا راهنمایی کن، من سرگشته ترین مرد جهانم، جز تو کسی را ندارم تا کمکم کند. او به من گفت بیا بنشین، اگر تو مظفر صبحدم باشی از کلام و رفتارت میتوانم تشخیص بدهم، اگر هم نباشی نمیگذارم از شراب من بنوشی. روبرویش نشستم و به او گفتم مرا نگاه کن سید جلال شمس، نگاهم کن. از نگاهم می توانی روزگاری را ببینی که هیچ کس دیگری این گونه مثل من نگذرانده است. مرا بو کن. روی تنم آثار کویر پهناوری را خواهی دید. به چشمانم نگاه کن. سایه صحراهای بزرگ را می بینی. هیچ کس دیگری مثل مظفر صبحدم بوی رمل شبهای بیپایان را نمی دهد. بوی امتزاج شفقت و بیقراری زمین آسمان. نگاهم کن، از دستانم بیابان را بخوان. انتظار نداشت مردی ناتوان با لباس مندرس دهقانها در باغچه‌اش پیدا بشود و آنطور حرف بزند. به آرامی نگاهم کرد و قدحی شراب برای خودش ریخت و قدح مرا خالی گذاشت. با آرامشی که نشانگر زندگی آسودش بود، جرعه ای از شرابش را نوشید و گفت خدا را سپاس، خدا را شکر. بعد در سکوت نگاهم کرد. گفت هرگز آن نام را فراموش نمی کنم. هرگز نام مظفر صبحدم را فراموش نمی کنم. اسم چندین امیر، پادشاه، وزیر و والی را از یاد بردم، اما نام مظفر صبحدم در یادم باقی میماند. گفتم من او هستم، مظفر صبحدم هستم. تمام این سرزمین را بگردی مظفر صبحدم دیگری پیدا نمی کنی. من کسی هستم که از شب و بیابان و سرگردانی آفریده شدم. من پدر آنها هستم، پدر بچه هایی که تو رازشان را می دانی. تنها تو. تکه داد و گفت مظفر صبحدم حرف بزن، داستان خودت را تعریف کن. من همه قصه خودم را تعریف کردم، داستانی که جز انتظار طولانی مرگ چیز دیگری نیست. حکایتی را برایش بازگو کردم که ابتدا تا انتها از امیدی ظلمانی شکل گرفته بود. وقتی اصطلاح امیدی ظلمانی را به کار بردم و ایستاد و گفت تو او هستی، او هستی، کسی که سالهای زیادی در ظلمت برای امیدهایش زندگی نکرده باشد نمیداند امید ظلمانی یعنی چه. امید سیاه، امید ظلمانی. به چشمانم نگاه میکرد و بیشتر به من گوش میکرد. وقتی از در هم تنیدگی امید و ناامیدی حرف می زدم و درباره یگانگی روشنایی و دیجور صحبت می کردم و شباهت آب و رمل را بیان می کردم، فهمید که من او هستم. به آرامی تکیه داد و گفت تو از 21 سال پیش دستگیر شده ای، خودت را قربانی یعقوب سنوبر کردی، مثل هزاران کس دیگر خود را در آن بیابان غرق کردی و قربانی هیچ شدی. صدای شبه حکمتی را در خود داشت. موهای بلندش از زیر کلاه بزرگ سفیدی بیرون آمده بود. به آرامی نگاهم کرد و جرعه شراب نوشید و جامی هم برای من ریخت و گفت اکنون می توانی از شراب من بنوشی که پر است از نور خالق. اکنون می توانم آسوده به تو نگاه کنم و بنوشم و به قامت میوه هایم در شب نگاه کنم و در حال مستی باده همه چیز را به تو بگویم. مدت زیادی است که منتظرت هستم. سالهایی است که سریازها گم شدند و من آنها را نیافتم. چشم انتظار تو بودم، فکر میکردم مرده ای. آخر هم خبر این گونه پخش شد که تو مرده ای. کسی نام تو را پاک کرد. دیگر روزگاری فرا رسید که هیچ کس نام تو و دوستانت را به یاد نداشت، اما من می دانستم انسان باید آنقدر صبور باشد تا بتواند منتظر مرده ها هم باشد. زندگی به من یاد داد منتظر مرده ها هم باشم. یک روز کوری زیر این کپرها آمد و از شراب من نوشید. کوری که گفت دو سریاس صبح دم را می شناسد، دو پسر را می شناسد که هر یک انار شیشه ای دارند. نمی دانم چه چیزی آن کور را به اینجا کشانده بود، اما وقتی شروع کرد به بازگویی زندگیش، بی آن که بداند چه می گوید و با چه کسی دارد حرف می زند، شروع به بازگویی داستان زندگی طولانی سریاس ها کرد. گفتم برایم دلیل بیاور کور پلید، دلیل بیاور. گفت دلیل من انارهایشان است. سریاس ها از زندگی و شباهت خودشان آگاه نیستند. گفتم کور کثیف، اگر تو دو سریاس را به من بدهی، من هم سریاس سوم را به تو میدهم. نمیدانه سریاس دیگری هم وجود دارد. چه کسی میداند؟ شاید ده ها سریاس دیگر هم باشند که من و تو آنها را نمیشناسیم. برای آن کور شراب ریختم. گفتم حرف بزن، به من بگو سریاس ها کجا هستند؟ مردان بیناز قیام کجا هستند؟ او از من شنید که سریاس دیگری هم هست. تا دیر وقت برای شراب ریختم و خورد و یک نفس حرف زد. میخواست اسرار را برایش بگویم، اما معلوم بود کوری دهن لق و خیالاتی است. خستگی نمیشناخت. به او چیزی بروز ندادم و گفتم انارها را برایم بیاور. اگر انارها را نیاوردی چیزی به تو نخواهم گفت. چیزی ندارم تا به تو بدهم و کسی را نمیشناسم. گفت من آماده سفری طولانی به آن سر دنیا هستم. شاید برگردم، شاید هم نه. گفتم کسی را بفرست تا انارها را به سید مژده شمس نشان دهد. او پسر من است که در شهر عتیق فروشی می کند. از آن روز تا به حال انتظارش را میکشم و کسی نمی آید. غروب در این باغ به یاد شادخاران بزرگ این دیار شر و شور دنیا را از یاد میبرم. آن وقتها که جنگ شروع شد و به حرفهای من گوش نکردند معتکف شدم. وطن من فقط کتاب و شراب و محبوبه ام است. از باغم بیرون نمی روم. همه می دانند نمی توانم از این باغ بیرون بروم. مثل گذشته به روی رهبرها در باز نمی کنم. همینجا خودم، شراب و معشوقم در زیبای جاودانی الهی می و خلوت عشق به سر می بریم. حرف می زد و شراب می نوشید. آنقدر استادانه پیاله ها را پر می کرد که اثری از پیری در حرکات دست و پنجهش پیدا نبود. پیری بود که سراپایش را نور فرا گرفته بود. محبوبه چون فرشتگان باغهای بهشت به آرامی در خدمت ما بود. هرچه بیشتر از غروب می گذشت او هم مستر می شد و هم زیباتر و دلنشین تر. حرف می زد و انگور باغ خود را نگاه می کرد. آخر سر وادارش کردم برایم حرف بزند. اگر چه شرابی آتشین می نوشید، اما هنوز چیزی از صبر و آرامش و آب در صدایش موج می زد. گفت من سریاس ها را تحویل گرفتم. 21 سال قبل از این سریاس ها را تحویل گرفتم. سه سریاس با سه انار بلورین، سه قنداب کوچک نیمه جان. خدایا ای که من و میخانه را آفریدی، به یاد دارم که یعقوب سنوبران سنوزاد را آورده بود. نمیخواست چیزی در آن باره بدانم. سه کودک ناتوان و کوچک و گریان جلوی دستم انداخت که گویا خدا از نطفه سه فرشته غمگین آنها را خلق کرده بود. هر سه گریه می کردند، طوری خسته و بیمار بودند که من گفتم آب حیات می خواهند، اکسیر حیات. آن شب یعقوب مثل دوران گذشته به محفل من نیامد. جلوی روشنایی شمع‌هایم که همیشه پروانه گرداگردشان پرپر می‌زد پیدایش نشد. به من گفت اکسیر حیات ندارم، شراب زندگی هم جز تو کسی ندارد. اگر هم یک قطره آب حیات داری به این بچه‌ها بچشان تا زندگی کنند. گفتم اینها چه هستند؟ از نطفه فرشته هند یا شیطان؟ از خون خودت هستند یا کسان دیگر؟ ابتدا چیزی نگفت، می ترسید چیزی بگوید و درخت ها و پرنده ها و هوا آن را برملا کنند. پنهانی دور از چشم مردم هر سه نوزاد را برداشته بود. می گفت باید هر سه یک اسم داشته باشند، یادآور رفیقی با وفا هستند که باید هر سه نام او را بر خود داشته باشند. اسمش مظفر صبحدم است، جنگاور فداکار قیام ما. او اصرار داشت قبل از این که هر سه تک گوشت برهنه تلف شوند، آنها را بین سه خانواده مختلف در سه ولایت دور از هم قسمت کنم. بین سه خانوار دور از یک دیگر که هم دیگر را نشناسند، هر کدام یک جا، یکی کوهستان، یکی دشتستان. شب بود و تاریکی که از اسبش پیاده شد و هر سه بچه را با خود آورد. آنچنان صورتش را پوشانده بود که هیچ کس او را نمی شناخت. به من گفت این رازی بزرگ در زندگیم است. سید جلال، جز تو هیچ کسی نیست که این بچه ها را نجات دهد. هیچ کاری از من ساخته نیست. در حالی که همه تنم می لرزید، بچه ها را در تاریکی گرفتم و برای چندمین مرتبه پرسیدم این بچه ها مال کی هستند؟ یعقوب سنوبر بچه کی هستند؟ هر بار با شرم می گفت محصول انقلاب هستند، فرزند انقلابند. فراموش نکن هر سه یک اسم دارند و فرزند انقلابند. وقتی حرف میزد درخت ها تکان میخوردند، جنبش عجیبی در هوا به وجود می آمد. زمین زیر پای هر دوی ما بیقرار بود، اما او می گفت بیشتر از این نپرس، من باید بروم، باید بروم. سید جلال شمس، زندگی این بچه ها به عهده توست. نگاهش کردم و دستم را روی دستان سید جلال شمس گذاشتم. روشنایی و خنکای غروب از درز کپر به درون می آمد. رایحه انگورهای سیاه بهشتی در هوا موج می زد. گفتم آنها همه پسران من هستند، هیچ کدامشان رهاشا نمی کنم. حالا می فهمم که چه کسی بچه های مرا از هم جدا کرده است. وقتی اسیر شدم تنها یک پسر داشتم، اما مهم نیست که همه ی آنها اسم مرا بر خود داشتند. آن شب از چند طرف به سوی ما تیراندازی می کردند. به یعقوب سنوبر گفتم از پشت فرار کن، تا تو نجات پیدا می کنی من دشمن را سرگرم می کنم. اما متوجه سریاس صبح دم باش، مواظب او باش. شب مرگباری بود. من تنها یک خواهش داشتم، اینکه مواظب سریاس صبح دم باشد. آن زمان سریاس چند روزه بود، مادرش سر زا رفته بود. نوزادی بود که پیش یکی از آشنایان یعقوب سنوبر به جا مانده بود. یک روز او را دیده بودم. آن وقتها نمی توانستم مراسم عزاداری برپا کنم و نمی توانستم پسرم را ببینم. در شبی ظلمانی پنهان از چشم خبرچین ها و پلیس به روستای کوچکی رفتم و آنجا یک ربعی سریاس را روی سینه ام گذاشتم. آن چند دقیقه طولانی ترین مدت پدری من بود. در زندان خیالم راحت بود و می گفتم یعقوب سنوبر و همه آنها که به جای من در وطن مانده اند سریاس را فراموش نمی کنند. مطمئن بودم در آغوشش می گیرند، اما وقتی برگشتم جز چند داستان چیز دیگری نصیبم نشد. سریاس پشت سریاس در مقابلم جان می گیرد و در زندگی آنها جز غربت و مرگ و تنهایی چیز دیگری نمی بینم. خدای بزرگ، تو بگو سید جلال شمس، تو بگو چه کسی پسران مرا به این سرنوشت دچار کرد؟ چه کس؟